أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في حجية العلم الإجمالي تحصل من كلام الشيخ الأنصاري أنه يعتبر في محل البحث اعتبار العلم الإجمالي طريقيا، لأن اعتبار العلم الإجمالي الموضوعي تابع لدلالة دليل اعتباره كالتفصيلي. ثم قال العلم الإجمالي إذا تولد منه علم تفصيليون خارج عن محل الكلام. ثم ذكر موارد من الفروع الفقهية التزم الفقهاء في تلك الفروع بمخالفة العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي. ثم ذكر لهذه الفروع، يعني لمخالفة الفقهاء في هذه الفروع للعلم الإجمالي، العلم التفسيري المتولد من العلم الإجمالي، ذكر له توجيهات ثلاث. ثم ناقش في هذه التوجيهات و المتحصل من كلامه في حجية العلم الإجمالي.
هل يمكن أن صوت معنا ما كان جيدا؟
نعم. والمتحصل من كلامه في حجية العلم الإجمالي أن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي تارة التزامية وأخرى عملية. ففي الالتزامية قبل الشيخ جواز المخالفة القطعية للعلم الإجمالي مطلقا بلا فرق بين الشبهات الموضوعية والحكمية، وعلل مرامه في كل قسم بتوجيه. ثم قال المخالفة العملية القطعية وإن لا تلزم من المخالفة الالتزامية، لكن عدم المخالفة القطعية العملية إنما لا تلزم في واقعة واحدة دفعة في مقام العمل، ولكن تدريجا في طی وقائع متعددة بالاخره يبتدي هذا المكلف بالمخالفة القطعية الالتزامية ولو تدريجا. ثم اجاب عن هذه المناقشة، ثم قال في المخالفة العملية القطعية للإجمالي فأيضا غير جائز وقبيح وموجب لاستحقاق العقاب، لأنه يؤول بالآخرة إلى المخالفة الخطاب الشرعي قطعاً وجزماً وبطئاً، إما مخالفة لخطاب تفسيري أو لخطاب مردد بين الخطابين، لكن نفس المخالفة لها بين الخطابين يكون جزمياً. ثم صرف عنان الكلام إلى ما كانت الشبهة في المكلف، كل هذا الكلام كان في المخالفة من حيث الشبهة في المكلف به. ثم عقد الكلام فيما إذا كانت الشبهة في شخص المكلف، وفي هذه السورة قسم المكلفة إلى شخصین، یعنی اتردد و تکلیف بین شخصین که واجد یومنی فی صوب المشترک بین اذن قال لا تلزم المخالفت القطعیه فی کل واحد منهما، اما اذا کان المکلف واحدا کالخنسا فتارتن یکون الکلام فی معاملته، یعنی معاملت شخص خنسا مع غیرها من المکلفین، فهین از این قال به تنجیز العلم الاجمالی فی حق شخص خنسا به نسب الى غیرها من سائر المکلفین، لانه یعلم لان العلم الاجمالی فی حقه يتولد منه حينئذ العلم التفسيري بالمخالفه، واما معامله الغير مع الخنساء وان يمكن ان يقال لا يتولد منه العلم التفسيري، لكن تمسك باطلاق بعض الخطابات لتنجيز العلم الاجمالي حتى في حق الغير بالنسبه الى الخنساء. هذا اجمال كلامه. ثم يقع الكلام في كلام سيد الخوف. تفسير اي كي يك بياني در كلام شيخ انصاري در جلسه قبل عرض كرديم، ولی خب چون آقایون ابتدا به ساکن بود عرض كرديم كلام شيخ رو نگاه بکنید، بعضی از جزئیات هم در اون بیان نیامد چون خب ابتدا بود، ما هم خواستیم که مقداری اجمال بگیم، ولی خب بعض جزئیات رو هم الان عرض میکنیم که تبیین کلام شیخ انصاری در اینجا تکمیل بشه. ایشون در ابتدا میگد که این که بحث میکنیم از حجیت علم اجمالی که هل هو حجت املا هل هو منجز به تکلیف املا، این علم اجمالی طریقی محل کلام هست، علم اجمالی موضوعی نیست، یعنی جایی که علم عقص بشد در موضوع حکم اونجا هم تفصیلی و اجمالی تصویر دارد تصور دارد، اون از محل کلام خارج هست. چرا؟ چون همون گونه که خود علم تفصیلی و قد تفصیلی اگر موضوعی بود در اعتبارش تابع دلالت اون دلیلی که دلالت بر عقص این علم در موضوع حکم کرد بودیم، تابع اون دلیل بودیم، کذالک علم اجمالی موضوعی هم بخوان بگیم منجز هست یا خیر، معتبر است یا خیر، حجت است یا خیر، باید تابع اون دلالت دلیلی باشیم که این علم اجمالی رو در موضوع چیکار کرده؟ عقص کرده. پس اونجا ما باید فقط به اون دلیل اعتبار نگاه بکنیم که ظهور اون دلیل اعتبار چی هست، پس اون داخل در بحث ما نمیاد. ما میخواییم از جهت قاعده فنی بحث بکنیم اینجا با قطع نظر از دلیل خاصی که ظهورش چی هست یا چی نیست که در علم اجمالی موضوعی از اون قبیله. پس اینجا محل کلام چی میشه؟ علم اجمالی طریقی، یعنی علم اجمالی که در لسان دلیل در موضوع حکم عقد چی آقا نشده باشد، این محور کلام ماست. بعد از اینکه این رو تعیین کرد، این تنبیه اولش بود در این بحث حجیت علم اجمالی. تنبیه دومش این است که البته یک مورد دوم میره نشون میگه ما باید از محور کلام چیکار بکنیم؟ خارج بکنیم. اون چی هست؟ اونجایی که از علم اجمالی علم تفصیلی متولد بشد، اون هم از محور کلام ما خارج هست. چرا؟ به خاطر اینکه خب بالاخره این علم تفصیلی و قطع تفصیلی طریقی که حجت شد دیگه فرق نمیکنه که این علم تفصیلی حالا متولد از علم اجمالی باشه یا از غیر علم اجمالی حاصل شده باشد. این علم تفصیلی، علم تفصیلی حجیتی در نظر عقل، حجیتش ذاتی است وقتی که طریقی شد. خب این دیگه تخصیص بردار نیست، همه جا حجته. پس این علم اجمالی که ازش علم تفصیلی متولد میشه، اینم از گردونه بحث چی هست آقا؟ خارج هست. اون وقت به خودش اشکال کرده، گفته خب شما که اینجور میگید علم تفصیلی که از علم اجمالی متولد میشد حجت هست، خب چگونه میشود که ما در فروع عدیده در شرع میبینیم که فقها فتوا دادن بر خلاف علم تفصیلی متولد از علم اجمالی؟ توجه فرمودید؟ مثل چی؟ مثل حکم به تنصیف درهم مختلفان فی، نعلمو بکون هادت درهم لهادر رجل او لداکر رجل، ما میدانیم که این درهم یا مال اینه یا مال اونه، احتمال ثالثی هم در بین چی آقا؟ نیست. خب اینجا فقها حکم کرده به تنصیف، خب این سر از مخالفت با علم تفسیری در میاره، چون الان این آقای که نصف گرفت هر کدوم از اینها، ما علم داریم که یکی از این دوی که نصف گرفت اصلا استحقاق این رو چی آقا؟ ندارد. علم تفسیری دارید شما، این سر از این در میارد. یا جواز اعتمام به احد و واجد یل منیفی صوبه، دو تا امام هم. حالا این دو تا امام در یا در یک نماز گاهی بیشتر که مثلا امامی امامت داره میکنه وسط نماز میفته بیهوش میشه، توجه فرمودید، یکی دیگه همون که کنارشه میاد امامت میکنه، یا قبل از اینکه غش برد یا یک اتفاق دیگری واسش بیفتد دست این رو میگیره، فتوا دادن فقها، اشاره میکنه خودش افتاد، اون میاد ادامه میده و بقیه به اون اقتدا میکنن، این جایزه. خب حالا اینجا اگر یکی از این دو امام رو فرض کنیم که یکی از این دو یعنی مصداق اون واجد المنیف صوب مشترک بودن، صوب مشترک داشتن، این صوب هم چی شد آقا؟ استدلال بفرمایید که درش منی دیده شده. خب این دو بین دو تا صوب هست، یا یکی این صوب یا اون صوب، بالاخره یعنی بفرمایید که به منی آلوده هست، متنجس هست به منی، معلوم نیست بین این دو. خب این دو رو پوشیدن و اقامت کردن، این که اقتدا کرده به اینا علم تفسیری دارد که نماز چی هست آقا؟ باطله، در حالی که فقها فتوا میدن اینجا جائز هست. این مورد رو مثلا نشون گفته. یا اختلاف الامه علی قولین، که در اونجایی که ما به دو قول امت اختلاف کردن، یعنی فقهای ما یکی دسته میگن واجب، یه دسته میگه چی آقا؟ حرام، یا یه دسته در مسئله میگن حرام، یه دسته در همون مسئله میگن چی آقا؟ جائز. اون وقت اینجا کسی بیاد یک قول ثالثی بگه، یعنی اصل جاری بکنه، به اصطلاح هر دو رو نفی میکنه، چون نمیدونه، فقیه نمیدونه کدوم یکی از این دوست، اون وقت اصل جاری میکنه، به مقتضای این اصل با هر دو قول این که هست در مسئله چیکار میکنه؟ مخالفت میکنه. خب اینجا هم علم تفسیری ازش زایده میشه. چطور اینجا فقها جایز دونستن در حالی که اونجا اجماع مرکب هست بر نفی حکم ثالث، با اینکه اینجا اصل جاری میکنن، مثلا اون اصل هم متضمن حکم چی هست آقا؟ ثالثی در مسئله هست و نحو ذلک، مواردی رو شون میگه، بعد میگه این موارد توجیهاتی داره. توجیه اولشون این میگه که از که ما بگیم که در این گونه موارد اونی که شارع موضوع حکم قرار داده عقص کرده در حکم برای هر یکی از دو مکلف، به اصطلاح مثلا در همون مکلفی که امامت میکنن، این معموم بطلان صلاتش در موضوعش عقص شده، علم تفصیلی به بطلان صلات امام، بگیم از دلیل شرع اینطور استفاده میشد، علم تفصیلی نه متولد از علم اجمالی، علم تفصیلی به خصوص حاضر امام، به بطلان صلات خصوص حاضر امام این دخیل باشد در بطلان صلات معموم، نه به نحو اجمال، ولی اینکه در علم دارد اما به خصوص حاضر رجل الان دارد اقتدا می کند، مشار الیه بالبنان هازا، هل هو به ثوبه نجسون بالمنی متنجسون بالمنی ام لا، نمیتونه بگه، نه نمیتونه بگه، بله در خصوصش اصل جاریه. میگه ما از این اجماعی که در اینجا قائم شده است بر صحت صلات این چنین شخصی، از این اجماع میفهمیم که شارع در اینجا علم تفصیلی به بطلان خصوص حاضر امام رو شرط کرده در بطلان صلات معموم، که در اینجا الان حاصل چی آقا؟ نیست، منفی و عصبی دیگه. بعد شما هر یک از این دو امام رو که اشاره بکنید، هل هذا هو الواجد للمنی، آیا این صوبش به منی نجسه؟ اصل چی میگه آقا؟ نه، این اگر اصل فقط بود اشکال وارد بود شیخ میگرد، ولی چون اجماع هست از این اجماع کشف میکنیم که اشاره در اینجا علم تفسیریه به بطلان صلات و خصوص هادم امام رو عقد کرده در بطلان صلات کی آقا؟ معموم. معلومه چون این علم تفسیری به بطلان صلات و خصوص هادم امام حاصل نشده پس صلاتش صحیحه. این از کجا میفهمیم؟ از اون اجماعی قائم شد در مسئله. یا اینکه تنصیف بعد این یک توجیهه. توجیه دوم میگه که همین در این گونه موارد شارع حکم ظاهری رو در حق هر یک نافذ دانسته است در حق دیگری. مثال میزنه به همین عکس مسئله به اصطلاح اونجا، مثلا چی بشه؟ تنصیف درهم ودعی، درهمی که دو نفر ادعا کردن. میگه بر اساس اماره‌ای که قائم شد که نص قائم شد و اجماع قائم شد که در اینجا حکم به تنصیف بشه، این نصفه‌ای که الان این شخص گرفته یک حکم ظاهری است در حق او، ملکیت ظاهری میاره به حکم شرع، به حکم اماره. حالا اجماع هم اماره است دیگه، بله به حکم شرع. این حکم ظاهری او نافذ هست در حکم در مورد اون دیگری که نصفه گرفته. یعنی هر کدوم از این دو حکمشون نسبت به دیگری چی است آقا؟ حجت. چرا؟ به خاطر اینکه اماره قائم شد. یعنی شارع اصلا در اینجا همین حکم ظاهری رو عقد کرده و حجت کرده و اعتبار کرده، اصلا حکم واقعی رو نمیخواد. این یک توجیه. توجیه سومی که میکنه این است که بله در توجیه سوم میگه که در اینجا ما قائل باشیم که علم اجمالی اصلا حجیتش به اصطلاح بفرمایید که تقیید کرده. علم اجمالی حجته. آقا علم حجته، منتها شارع گاهی حجت علم رو تقیید میزنه. مثلا اگر چنانچه علم به رمل و جبر حاصل میشد، مثلا یا اگر علم به غیر کتاب و سنت حاصل میشد، چگونه بود اونجا شارع من میکرد اون علم رو بگه حجت نیست، فقیه نمیتوند به اون فتوا بده؟ در اینجا هم ممکن است ما ملتزم بشیم که شارع خصوص این علم تفصیلی که از علم اجمالی متولد شد این رو حجیتش رو چیکار کرده آقا؟ بله ملغا کرده است. اون وقت رد میکنه، میگه ما این توجیه سوم رو قبول نداریم به خاطر اینکه علم تفصیلی حجیت ذاتی هست، علم طریقی چون محل کلامه، قطع طریقی هم در جاش گفتیم حجیت ذاتی هست به حکم عقل، اون حجیتی که به حکم عقل ثابت بشه تخصیص بردار نیست. پس بنابراین ما نمیتونیم این توجیه رو بپذیریم. اشکالی که بر ایشون میشد این است که نه، حجیت علم ذاتی هست به حکم عقل هم هست، اما اگر چنانچه در جایی که این علم تفصیلی به اصطلاح از یک طریق غیر عادی حاصل شد، مثلا همون رمل و یخ رو، یا بفرمایید که از یک طریق دیگری مثل وجوه ظنی عقلی حاصل شد که ان دین الله لا یصاب العقول، فلا اینکه این طرفی که استدلال به عقل ظنی میکند به قطعاً چی آقا برسه، چطور در اونجا میگیم که شارع ممکنه من بکنه؟ به چه دلیلی میگفتیم؟ دلیلش قبلا گذشت که چون از جهت اصابه این غالب الاصابه نیست این قطع، فلذا به این اعتبار میتوند که شارع چیکار بکنه؟ من بکنه. حالا در اینجا ثبوتاً مانعی نداره اگر ما توجیه نظیر این بکنیم بگیم شارع اینجا من کرده، مگر اینکه کسی اینجا اشکال بکند که علم تفسیری متولد از علم اجمالی از اون قبیل نیست، چون این رو نمیتونیم دیگه بگیم غالب الاصابه نیست. علم تفسیری که متولد از علم اجمالی هست، بالاخره ما یقین داریم که در اینجا این شخص الان در یکی از این دو که هر دو رو مرتکب شده است مخالف با واقع هست، قابل تخصیص نیست. میگفت اینجا قابل تخصیص نیست، ولی فرمایششون رو نمیشه تصدیق کرد به خاطر اینکه وقتی که خودش اذعان کرد، اعتراف کرد به اینکه در این فروعی که اسم برده نص قائم شده وارد شده، اجماع وارد شده، دیگه به قول معروف این میشه اجتهاد در مقابل نص. حجیت علم از نظر عقل ولو اینکه ذاتی هست اگر این قطع حاصل بشد، اما در جایی که اگر احتمال مخالفت این علم با واقع باشد قابل منع هست، اونجایی که احتمال مخالفت نباشد عادتا قابل مخالفت نیست، اما در مواد علم اجمالی در هر یکی از این دو در حین اتیان شما علم ندارید که این هو الواقع هست. آزا اولا و ثانیا اصلا کی میگه که علم به اصطلاح تفصیلی در حین اتیان معتبر نیست؟ دو تا مبناست در اینجا. یکی این که بگیم علم تفصیلی مکلف در حین امتثال معتبره، علم تفصیلیش به متعلق تکلیف. یکی اگر این رو کسی بگه، خب طبعا در اینجا باید حکم بطلان بکنند، چون در ارتکاب هر یکی از این دو طرف علم اجمالی این علم تفصیلی حاصل چی آقا؟ نیست. اما اگر کسی بگه نه، از نظر عقل علم تفصیلی به متعلق تکلیف در این اتیان به اون مکلف و به معتبر نیست. چرا؟ به همون ملاکی که در جلسات قبل عرض کردیم که طاعت حاصل میشه، امکان قصد امتثال هم هست بالاخره. اگر کسی بگه علم تفصیلی در این امتثال معتبر نیست، برابر این در کلیه این فروعی که ایشون گفته مکلف در حال اون مکلفی ها در همین وضعی که خیلی راحت تره بالاخره، چون این دوتا مکلفن، حتی در یه مکلف در حال اتیان به هر یک از دو طرف شبهه در این امتثال، گرچه علم تفصیلی به متعلق تکلیف ندارد، اما علم تفصیلی به متعلق تکلیف در این امتثال بناهن علی این که معتبر نباشد، این تکلیف انجامش صحیحه، درسته. آی خویی در حجیت علم اجمالی نکته رو انگوش رو همین نکته گذاشته که بستگی دارد که ما مبنای ما چی باشد. اگر قائل باشیم که علم تفصیلی در این امتثال معتبر است در تحقق امتثال، بنابراین علم اجمالی منجز چی آقا؟ نیست. اما اگر علم تفصیلی رو در حین امتثال معتبر ندانیم، بلکه بالمعال علم حاصل بشد کافی باشد، اونجا علم اجمالی چی میشه آقا؟ منجز میشد. همچنین در حرمت مخالفت قطعیه، حالا ایشون بله ایشون میگه که سر از علم تفصیلی به مخالفت در میارد، بالاخره علی این قاضی که حکم کرده به تنصیف نصف رو بگیره نصف رو بگیره، برایش تنجزه
یا انفصال اون مقام هست.
بله تنجز از مراتب امتثال هست. مثلا امر داریم که مال غیر رو به او رد بکنید، یا بفرمایید که خطاب داریم تصرف در مال غیر چی است آقا؟ حرام هست. خب این که دارد مال غیر رو به او رد بکنی، این امتثالش به چی هست؟ به این که ما آنچه که علم اگر داشتیم مال غیر هست باید به او رد بکنیم، و الا مخالفت با این خطاب لازم میاد، اسیان از این خطاب لازم میاد. در واقع تنجز یک مرتبهش حرمت مخالفت قطعیه هست، که این مورد ما از این قبیله، این موردی که عرض کردیم الان تنصیف درهم از قبیل دوم هست. یعنی نهی در تصرف از مال غیر رو این قاضی علم دارد که در حکمش متکف شده، بعد تنجز میشه. این اقل مرتبه تنجزی است که الان محل بحث ماست، که همین حرمت مخالفت چی آقا؟ قطعیه. ایشون مخالفت قطعیه رو براش علم حاصل میشد. در هر یکی از این دو به تنهایی این مخالفت قطعیه نیست، همین حکمش رو علم دارد که مخالفت قطعیه با اون کتاب کرده. بله درسته، او در این حکمی که میکند به تنصیف، خود نفس این حکم به تنصیف، این موجب تولد علم تفصیلی از این علم اجمالی میشه. بله عرض میکنم که این توجیهات رو ایشون کرده و رد کرده، بعد میگه قابل تخصیص نیست. از ما این است که بعد از اینکه اجماع قائم هست و نص قائمه، ثبوتاً از نظر عقل مانعی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه هر یکی از دو طرف رو وحده هو شما لحاظ بکنید، این شخصی که اون مکلفی که داره تصرف میکند، اگر به لحاظ خود اون کسی که این درهم رو نصف درهم رو تصرف میکنه، او قطعاً در حال تصرف علم به مخالفت با خطاب چی آقا؟ علم تفصیلی نداره. ولی اینکه اجمالاً همین علم داره که یا مال خودش یا او، بالاخره این نباید مال هر دو باشه، یا مال این نیست یا مال اون نیست، این یک درهم. ولی به تنهایی این مخالفت قطعیه براش نیست. شارع هم در چنین موردی که هر یکی از دو متصرف در حال تصرف علم قطعی به مخالفت ندارن، مخالفت قطعی ندارن، اینجا گفت تنصیف جایزه. به چه لحاظ؟ به لحاظ اینکه متصرف، متصرف علم به مخالفت قطعی چی آقا؟ نداره. حکم ظاهری کرده حاکم برای او، حکم حاکم ظاهری دیگه، همونجور که برای اون رفیقش حجته، برای او هم چی هست آقا؟ حجته. یعنی ما در اینجا بگیم که اون از قبیل علم تفسیری قطعی به متعلق تکلیف که داریم جایز نیست، این از اون قبیل چی آقا؟ بله نیست. پس برابر این ثبوتاً تفسیر که ممکن شد عقلاً، خب اثباتاً هم نص و اجماع قائم شد، این محذور چی آقا پیدا نمی کنه. این از آن مسائل عقلی که قابل تخصیص نباشد چی آقا؟ نیست، مستاق اون نیست. بله اشکال به ایشون از این نیست بشه. اون وقت عرض کردیم ایشون مخالفت قطعیه علم اجمالی رو به دو شق کرده، یکی التزامی بود یکی عملی بود. التزامی به این که شخص عمل نمی کنه با جواره، به اصطلاح صد مثل نماز خوندن، روزه گرفتن، حج، زکات، اینا عمل هست به احکام، نه عملی نیست. او در التزام خودش میخواد که مخالفت بکند، مثلا اصل رو جاری میکند در اعتقاد خودش که اباحه باشه، در حالی که حکم واقعی هم یدور بین الوجوب و الحرمه، این اصل اباحه که جاری بشد با هر دو چی هست آقا؟ مخالفه. در اینجایشون گفت که چون این فرض این است که عمل نمی کنه، اون حکم واقعی به منصه عمل نمی رسد، مخالفت التزامی به حکم واقعی که با قطع نظر از عمل باشد، منفک از عمل باشد، حرمت چنین مخالفت قطعی رو ما از جانب شارع دلیلی نداریم. احکامی که مخالفت قطعی رو حرام کرده، دلالت کرد بر وجوب طاعت، بر حرمت معصیت، همین ها ناظر به چی هست آقا؟ عمل هست. اون حکم واقعی که فرض این است که قابل عمل نیست یا عمل نشده، منفک از عمل هست، ما دلیلی نداریم بر حرمت مخالفت با اون حکم واقعی با قطع نظر از چی آقا؟ عمل. این دلیل شده. اون وقت دارد که همین مخالفت التزامی رو عرض کردیم، شبه موضوعیه، شبه حکمیه. در شبه موضوعیه علاوه بر این وجه دومی هم گفته که این اصلی که در موضوع جاری میشد، موضوع رو که منتفی کرد، حکم هم فعلیتش تابع چی است آقا؟ موضوعه. در شبهات موضوعیه مخالفت التزامی وجه عدم حرمتش یکی بود که تازه عرض کردیم، تازه اونجا در بیان اول، که این هم در شبه موضوعی میاد هم در شبه چی آقا؟ حکمیه. در شبه موضوعی یک وجه علایقه اضافه ای دارد و اون این است که یخرج الاصل و مجراها ان موضوع الحکم. موضوع منتفی میشد. خب موضوع حکم که منتفی بشد به جریان اصل و آزار غیر و نجسن، خب وجوب اجتناب از نجس دیگه، نجس که منتفی شد، وجوب اجتناب هم یا حرمت ارتکاب طبعا به تبع او چی میشه آقا؟ منتفی میشه. یعنی دیگه فعلی نمیشه، حکم واقعی فعلی نیست اونی که موضوعش منتفی شده. انتفاع موضوع یا به وجدان هست یا به چی آقا؟ اصله. اصل هم تعبدن حجته، استصحاب حجته. وقتی که این موضوع رو منتفی کرد، یعنی تعبدن موضوع چی هست آقا؟ منتفیه. وقتی که منتفی شد به حکم شرع، موضوع حکم واقعی هم به فعلیت آقا نخواهد رسید. این یک وجه علاهده است غیر از اون وجه اول. اون وجه اول مشترکه برای اثبات جواز مخالفت التزامیه، چه در شبهات موضوعیه چه در شبهات چی آقا؟ حکمیه. اما این وجه دوم علاوه بر این در شبهات موضوعی هم چی آقا؟ ثابت هست برای نفی مخالفت قطعیه، به اصطلاح بفرمایید که التزامیه، چون حکم نیست دیگه اینجا که مخالفتش حرام باشد. این وجه دوم بوده. این در التزامیه. همینجا ایشون یک به اصطلاح استدراکی داره. استدراکش البته این است که بالاخره این در یک واقع البته این استدراکش به حکمیه بهتر میخوره، و این است که این اصلی که شما در یک طرف جاری میکنی در یک واقعه که من این رو مرتکب بشم، اصل اباحه جاری است، استحساب جاری است، بالاخره این رو اصل رو عمل میکنید، اون رو مرتکب میشید، در یک طرف از علم اجمالی که اصل رو جاری میکنید و مرتکب میشید، خب واقعتون واحده، این ندارید که این قطعا مخالف واقع است. ولی اگر فرض کنید این علم اجمالی شما دو طرف که قطعا دارد یا بیش از دو طرف، شما به تدریج در وقایع متعدد تمام این اطراف علم اجمالی رو چی بشید آقا؟ مرتکب بشید. خب اینجا شما علم تفسیری پیدا میکنید که بالاخره اون حکم واقعی رو مخالفت کردید. اون مستشکل میگه، میگه این که مخالفت قطعیه پیش نمیاد رو ما قبول داریم، اما در یک طرف در جریان و اجرای اصل در بعض اطراف علم اجمالی فی واقعت واحده، اما اگر چنانچه این اصل رو در همه اطراف در وقایع متعدد در تأخیر استمراری شما جاری بکنید، بالاخره همه اطراف علم اجمالی رو به ترتیب مرتکب بشید به تدریج در وقایع متعدد، خب اینجا دیگه مطمئن میشید که حکم واقعی رو مخالفت کردی. ایشون بعد از این که گفت در شبهات در مخالفت حکم به اصطلاح عملیه مخالفت جایز نیست، معذرت میخوام، مخالفت التزامی جایزه، این شبه برش وارد میشد که جواز مخالفت التزامیه فی واقعت واحده در بعد از اطراف علم اجمالی جایزه، اما در وقایع متعدد شما نمیتونید بگی. بالاخره در وقایع متعدد واقع هر حکم باشه او همه رو مخالفت کرده، همه رو مخالفت کرده با جریان است. اینجا چی میگی؟ ایشون میگد که حالا این جوابی که شیخ میدهد مماشاتن للخصمه، اسکاتن للخصمه، و الا اون دلیل اولی که ما عرض کردیم در بیانشون همون دلیل کافیست برای رد این خصم، که اصلا حکم واقعی التزامی، حکم واقعی یا با قطع نظر از عمل دلیلی بر وجوب موافقتش نیست، دلیلی بر حرمت مخالفتش نیست. اون دلیل رو اگر ما از شیخ وقتی که گرفتیم این رد این مستشکل میشه، اما ایشون خواست یک جواب علاهدهی مطابق استدلال این مستدل بده. یعنی شیخ چی میخواد بگه؟ میگه با قطع نظر از اون دو جوابی که من تازه دادم، دو استدلالی که کردم، به شما این جواب میدم که اصلا کی گفته که در مخالفت تدریجی انسان مخالفت قطعیه بکنه تدریجا؟ کی گفته مطلقا جایز نیست؟ قبول نداریم. مخالفت تدریجی دو قسمه، یک بار مخالفت تدریجی قطعی انسان میکنه اما از جانب شر مرخص دارد، اخرا نه، ترخیصی نداره. اگر در جایی که اصلی نافی جاری باشد و یا اینکه اماره قائم باشد یا اجماعی قائم باشد بر جواز ارتکاب کل واقعتن ولو بر خلاف علم اجمالی، خب در اینجا این مخالفت تدریجی اشکال نداره. این نفس کلامیشونه، مخالفت قطعی تدریجی اون زمانی که ما دلیل داشتیم بر جواز مخالفت فی کل واقعتن از جانب شارع اونجا عیبی نداره. در واقع برمیگردد به همون حرف اولی که در جلسه زدیم، به این که مانعی نداره که شارع بخواد با اجماع یا دلیلی علم تفصیلی متولد از علم اجمالی رو بگه اینجا مخالفتی چی هست آقا؟ جایزه، اعتبار ندارد. بله، در رسول، در فرائض، در فرائض در صفحه 91 تا 92 بله بله این رو تصریح میکند. در صفحه 91 تا 92 میگه که در دو واقع اگر باشد مخالفت قطعی فی واقعه عملی
هست، بس بودن مخالفت عملی میگه.
بله،
بس در مخالفت عملی میگه، در مخالفت التزامی نکته
در نه همون التزامی هست، در مخالفت عملی مطلقا ایشون میگه جایز نیست، چه اینکه از خطاب تفصیلی باشد یا اینکه خطاب چی باشه آقا، اجمالی مردد باشد، در هر دو صورت جایز نیست. بله همینطور هست یا نیست؟
آره اینه.
بخونید.
انه لا لأن المخالفة در عملیت التي لا تلزم
خب
المخالفة در قطعن.
خب اجازه بدید همینجا الان داشته باشید، در صفحه بعد بگید اما المخالفة العملیه، برید جلو، داره یا نداره؟ تمام شد. گوش بدید، تا قبل از اون مخالفت عملیه که اونجا گفته اما المخالفة العملیه، کلامش همه در مخالفت چی هست آقا؟ التزامیت. میدونم این آقای مستشکل میگه چون عملا این برای همون برای رد جواز مخالفت التزامیت، این بیان میگه بالاخره آقا چون در مقام عمل او به تدریج همه رو مرتکب میشد، لا محاله اون مخالفت التزامی را مرتکب میشه، واقع میشه، چون بالاخره او نمیتوند کسی عملا مخالفت بکند ولی اعتقادا مخالفتی چی آقا؟ نکند. ها آها بله 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 بله. پس بنابراین دقت کنید، هذا کل رو کی گفته؟ بعد از همون مخالفت تدریجی گفته. توجه دارید چی از کردی؟ یعنی مقصود ایشون اینه که مستشکل میخواد بگه آقا این آقایی که به تدریج بالاخره مرتکب قطعی شده مخالفت رو، این نمیتونه مخالفت التزامی نداشته باشه. ایشون میگه نه. چرا؟ برای اینکه این از جانب شارع وقتی که مرخص داشت فی کل واقعت در تدریجی مخالفت بکند، اینجا در حقیقت مخالفت التزامی هم نشده، چون مرخص از جانب بعد اگه مرخصی نباشد اون وقت این قبول ممکنه بکنیم که سر از مخالفت التزامی در میاره. ببینید این حرف با قطع نظر از دو وجه اول گفتا، مطلب رو متوجه شدی؟ یعنی با قطع نظر از دو وجه اول، اون دو وجه اول کافیست برای رد این اشکال. چرا؟ وقتی که اصل مخالفت التزامیه با قطع نظر از عمل، چون کلام برای مخالفت التزامیه است، او میخواد التزاما مخالفت بکند، مستشکل برده مصب کلام رو، اعلان کلام رو به مخالفت چی آقا؟ عملیه. خواست از طریق مخالفت عملیه این شخص رو بگد مبتلا به مخالفت التزامی میشد، در حالی که کلام اونهایی بود که هنوز عملی این آقا مرتکب چی آقا؟ نمیشه. لذا اون دو استدلال اول شیخ به قوه خودش چی هست آقا؟ باقیه. علاوه بر این مستشکل رو خواست جواب بده که شما یک کبرای اول پذیرفتید که مخالفت تدریجی قطعی مطلقا حرامه، جایز نیست، لذا بر اساس این مبنا این اشکال کردید، ولی من به شما میگم که مخالفت تدریجی قطعی مطلقا حرام چی آقا؟ نیست. فرق است بین اونجایی که در مخالفت تدریجی قطعی مرخصی از جانب شارع باشد یا چی آقا؟ نباشه. اینجا کل کلام شیخ شد. ببینید از حیث مکلف و به، یعنی علم اجمالی که عبارت است از تردید در دو طرف علم اجمالی، که کلیه موارد علم اجمالی از قبیل شبهه هست، شبهه مقرون به علم چی آقا؟ اجمالی. تا به حال از حیث شبهه در مکلف و به بوده، تا تمام کلامی که گفتیم. حالا شیخ عنان کلام رو میبرد از حیث چی آقا؟ مکلف، یعنی مکلف به معلومه، مکلف الان مردد است. اینجا این رو دو قسم کرده، یا تکلیف مردد بین دو مکلفه، یا در خود مکلف واحد که خنسا باشد تکلیف او از حیث این که نمیداند او از جنس مرده یا از جنس زنه. این تردد در مکلف یا در دو شخصه یا در شخص چی آقا؟ واحد هست. حالا این رو هم باید در جلسه بعد توضیح بدیم، اون وقت وارد کلام آیه خویی بشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. راجب مکلف، خنسا و غیر خنسا، بله. بعدش هم مطلب مرحوم خویی هست و اون صاد کفایه که عرض کردیم، آدرس دادیم. بله.